بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك حضرت مجتبی اطفال مدرسه در کوچه‌ای که بازی می‌کردند یک سفارش بسیار مهم می‌داشتند. بازی بچه ها قطع شد، در محضر امام جمع شدن، امام علیه السلام به اونها فرمود دانش رو مقید کنید که از ذهن و قلب شما فراموش نشه. همیشه با دانش زندگی کنید، با علم زندگی کنید، با دانایی زندگی کنید. خیلی کاراست که انسان رو به شدت سرگرم میکنه، در اون سرگرمی فراموشی پیش میاد و اگه سرگرمی ادامه پیدا بکنه انسان از یاد، از ذکر، از توجه باز میمانه و به قول یه روایت دیگه کتب من القافلین، تو دفتر غافلین نامش نوشته میشه. غافلین خیلی مورد نفرت پروردگارم. من یه آیه رو براتون میخونم، البته روایات باب غفلت هم روایات بسیار با ارزشیه. لهم قلوب لا يفقهون بها. خیلی آیه جالبیه، میگه سرمایه فهم رو، دا دارن لهم قلوب، ولی دنبال فهمیدن نیستن. و لهم آذان لا یسمعون بها، سرمایه شنیدن رو هم دارن، دنبال شنیدن نیستن. ولهم اعین لا یبصرون بها، سرمایه بصیرت و واقع بینی رو هم دارن، دنبالش نیستن. یعنی سه تا سرمایه عظیم الهی در وجودشون اسیر، حبس، زندان. این زندان هم باز طبق آیات و روایات هوای نفس. بعد می‌فرماید اولئک کل انعام، حیات اینان با حبس این سه سرمایه حیات چهار پایانه. در سوره دیگه حیات چهار پایان رو بر دو محور معرفی میکنه: الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، کسانی که خوشگذرانن، یتمتعون و یأکلون شیکموان کل انعام، مثل چهار پایان. اینا عاقبت کارشون چی میشه؟ در همین آیه شریفه میفرماید فنارو مسوان لهم، جایگاهشون دوزخ تمام. خیلی جالبه که قرآن با هیچ بیرو درباسی نداره، یه جا میاد یه صندلی دار قدرتمندی مثل فرعون و یه ثروتمند قدرتمندی مثل قارون رو، یه دانشمند قدرتمندی مثل بلعم باورا رو منحرف و پلید و طغیانگر و دوزخی معرفی میکنه. برای قرآن فرقی نداره که حالا یه دوزخی از نزدیکان بسیار نزدیک پیغمبر باشه. ببینید با چه فریاد بلندی فریاد میزنه بعد بسم الله: تبت ید و ابی لهب و تب. با چه فریاد بلندی 90% قریش رو میکوبه، له میکنه. حالا اینا یه طایفه این که پیغمبر از این طایفه است، باش. بلعم عالمه، باشه، این علم در یه ظرف نجسته، علم با منفعت نیست. دانش در ظرف پاک سودمنده. امیر یه مملکت، باشه، انهو تقا، ثروتمند یه مملکت، سینش هم سپره، باشه. خسفنا به و به داره، یعنی در این آیات نه خود صندلی مطرحه، چون همین صندلی رو در مصرم قبل از فرعون یوسف داشته، چون همین علم رو هم در قوم یونس اون عالم الهی داشت که باعث نجات یه مملکت شد، چون این ثروت رو بعضی ثروتمندان داشتن که ثروت رو تبدیل به مرکب سواری برای رسیدن به بهشت کردن. اونی که مهمه خود اون انسانه، کی رو صندلی نشسته، کی ثروت دستشه، کی علم دستشه. خود صندلی که بدون انسان رنگی نداره، نه حق نه باطل، یه مش چوبه. خود ثروت بدون انسان رنگی نداره، درهم و دیناره. نمیشه ثروت بدون انسان رو گفت راهی به سوی بهشت یا راهی به سوی دوزخ، هیچی نی، رنگ نداره. تا دست انسانی بهش نرسیده نه رنگ بهشت نه رنگ دوزخه، معدنیه، یه جنس معدنیه. علم هم تا دست انسان بهش نرسیده نور الهیه. حالا باید دیدین علم به کی منتقل میشه. روایات باب علم هم خیلی روایات فوق العاده‌ایه، خیلی فوق العاده است که حالا امشب جای بحثش نیست. در هر صورت امام مجتبی سفارش میکنه این دانایی رو، این علم رو نگر دارید که زیر هوار هوای نفس پنهان نشه، زیر کارهای غیر خدایی پنهان نشه، زیر شهوات آلوده نشه و نجس نشه. نگرش دارید، یادش باشید، بهش توجه داشته باشید، چون یه چیز با ارزشیه. این دانایی یه خورشید فروزانیه که به هر چه بتابه پرثمرش میکنه، به هر چه. خب من یه قطعه که به نظر میرسه قطعه نابیه از وجود مبارک حضرت مسیح براتون بگم. پنج مطلب رو از یک دانا، همین دانایی که مورد توجه امام مجتبی‌ست، براتون بگم. اگر فرصت بود یک آیه از سوره مائده، یک آیه از سوره احزاب، یک آیه از سوره بینه یا دو آیه در پایان مطلب براتون قرائت میکنم. البته همه این حرفا اگه بخواد زده بشه بستگی به لطف و عنایت و توجه و توفیق وجود مقدس او داره، و الا عنایتش رو یه لحظه برگردونه و جلوشو بگیره، انسان میشه یه جاهل 100%، یه نفهم 100%. خود این عنایت از نعمتهای ویژه الهیه که باید با طاعت و اجتناب از سیئات حفظش کرد. و اما حضرت مسیح به حواریون می‌فرماید: لا تقولوا العلم فی السماء من یسعدو یعتی به. نشینین دور هم بگین دانایی در عوالم بالاست، هر کی بتونه با یه مرکبی، با یه قدرتی، با یه توانی به عوالم بالا سفر کنه به این دانایی میرسه. اینو نگین، این جور نیست. خب یه پیغمبر اولی العزم داره این حرفا رو میزنه، چهارمین پیامبر اولی العزم پروردگار، خیلی باید مورد توجه قرار بگیره حرفش، کلامش، سخنش. ولا فی تخوم الارض، دانایی در لابلای اعماق زمین نیست. من ینزلو یعتی به، اگه کسی سفر بکنه بره در اعماق زمین دانایی رو پیدا میکنه، اینجور نیست. ولا ما وراء البحر، پشت اقیانوس هام نیستش. که من یعبرو یعتی به، کسی اقیانوس پیما بشه به دانایی میرسه، اینجور نیست. این دانایی انسانی نه در عوالم بالاست و نه در اعماق زمینه و نه در اون طرف اقیانوس هاست. اون وقت اینجا چه خبر جالبی به حواریون میده؟ میفرماید بل العلم، دانایی، مجعول فی قلوبکم، مایه این دانایی رو خدا در قلب گذاشته، چون قلب مرکز فهمه، عقل واسطه دریافت حقایقه. قرآن مجید فهمو به قلب نسبت داده در همه جای قرآن. فقه یعنی دانایی، فهم کار قلبه. فکر نمی کنم جهان علم در شرق و غرب تالا به این حقیقت رسیده باشن. اونا قلب رو مرکز پمپاژ خون به همه سلولای بدن می دونن. اونا هنو حالیشون نشده که قلب یه باطن الهی و ملکوتی داره. اونا نفهمیدن لهم قلوبون یفقه لا یفقهون بها یعنی چی؟ خیلی مهمه که دانایی و فهم رو به قلب نسبت میده. به نظرم میرسه، نه به نظر من، به نظر میرسه که در قرآن مجید لغت مترادف نداشته باشیم، که دو کلمه که هم شکل هم دیگه نیستن، هم خانواده هم نیستن، یه معنا داشته باشه. نداره قرآن. آدم معنایی داره، انسان معنایی داره، بشر معنایی داره، لب معنایی داره، عقل معنایی داره و فؤاد معنایی داره، صدر معنایی داره. وقتی آدم اینا رو نمیفهمه و نمیتونه تفکیک کنه، همه رو یه جه جمع میکنه، چه در ترجمه چه در تفسیر، میگه اینا همه به یه معناست. نه، اینا به یک معنا نیست. خیلی عالی ادب کن، بگو نفهمیدم، به قول ابن سینا باشه تا کشف بشه. کل ما قرع سمعک فزره فی بقعت الامکان، نگو به نظر من این، صبر کن، بذار زمان بگذره، بذار دانش گسترده بشه، بعد معلوم بشه چیه. اما همه رو توی دیگ نریز و با هم بپزش و به ملت بگو اینا همه یه معنی داره. نه، یه معنی نداره. قرآن معجزه است. قرآن چارچوبش تنگ نبوده که شیش دو لغت رو به یه معنا بیاره. قرآن مجید یه اقیانوس بی ساحله و جاش تنگ نبوده که شیش تا لغت رو به یه معنا بیاره. هر کدوم در آیاتی که به کار رفته یه مسئله واقعا عظیمیه و یه مسئله معجزه آسای شعر نی که قافیش تنگ بشه. علم الله تنگی نداره، رحمت الله زیق نداره، احسان الله حدود نداره. خب حضرت می‌فرماید پس در آسمان‌ها دنبال دانایی نگرد، اونجا نیست، در آسمان‌های ظاهر عالم. در اعماق زمینم دنبال علم نگرد، اونجام نیست. در پشت اقیانوس‌ها هم دنبال دانایی نگرد، اونجام نیست. بیاین من بهتون بگم، عیسی میگه مایه دانایی که امام مجتبی حتی به بچه های تو کوچه که بازی می کردن سفارش کردن کجاست؟ اینجا دیگه هزار نکته باریکتر زمو هستش. اینجا همون جاییه که هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ اینجا خیلی لطیف داستان. بلل علم دانایی، اینو یه پیغمبر اولی العزم داره میگه که حقایق برش مکشوفه. یه پیغمبر اولی العزمی داره میگه که بدنش هنو از تولد از مادر گرم بود، تو گهواره گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، یعنی همه حقایقو با خودش عبرده بود. نه اینکه حال بیاد بعد 17 18 سالش بشه یواش یواش پروردگار عالم پرده رو از جلو چشم قلبش برداره. آیات میگه با خودش عبرده بود مقام نبوت رو، مقام کتاب رو، مقام علم رو، مقام احترام به پدر و مادر رو، همه رو با خودش آورده بود که تو گهواره اعلام کرد. همه هم با فعل ماضیه. آتانی الکتاب، ماضی، به من کتاب رو عطا کردن. جعلنی نبی، یا من به نبوت انتخاب شدم. جعلنی مبارکا، من یه معدن پرمنفعت ساخته شدم. مبارکن رو امام صادق توضیح میدن به نفاع با صیغه مبالغه. من یه منبع پرمنفعت ساخته شدم و اوسانی به صلات، من به دنیا نیامده بودم، به من سفارش نماز شده، و برن به والدتی، من به دنیا نیامده بودم، به من گفتن رعایت حق مادر تو داشته باش. این داستان انبیا با پروردگار، این هزار نکته باریکتر زمو اینجاست، این اون نوری که از دهان مبارک امام مجتبی به بچه های تو کوچه تابید. بل العلم یارانم حواریونم، دانایی مجعولون فی قلوبکم، خمیرشو پروردگار عالم در دلهای شما قرار داده. یعنی وقتی به دنیا میای با خمیر علم، با فطرت علم، با دلی که ظرف دانشه به دنیا میای. حالا تعدبو یارانم، تعدبو به آداب روحانیین، شما بیاین مؤدب به آداب تصفیه شده های عالم، پاکان عالم مثل فرشتگان که جنس روحانی هن. معلومه مسئله جنس روحانی هن. یعنی ملائکه ابا عمامه ای نیستن، وجودشون جنس روحانیه، اولیاء الهی وجودشون جنس روحانیه. بیاین یه مدتی زحمت بکشید به آداب پاکان و تصفیه شده ها مؤدب بشید، یظهر لکم، دانایی از وجودتون موج میزن، بسته نمیمونین، نفهم نمیمونین، اسیر هوا نمیمونین، زیر هوار شهوات قرار نمیگیرین. یه خود تحمل کنین، یه خود به خودتون سختی بدین، یه مقدار کار کنین با خودتون. تعدبو به آداب روحانیین یظهر علیکم، تا این دانایی طلوع بکنه. دانایی که طلوع کرد، انسان چگونه زیستن رو کاملا میفهمه، چگونه زیستن رو. این یه معجزه داناییه که انسان بفهمه مدتی که در دنیاست چگونه زندگی کنه، با کی زندگی کنه، با چی زندگی کنه. تعدبو به آداب روحانیین یظهر علیکم، این دانایی وقتی ظهور بکنه میشه یه چراغ پرفروغ و پرنور که با این چراغ پشت سر رو میشه دید، گذشته رو که اگر کم بودی داشتم تا نمردم جبران کنم، آینده رو میشه دید که با آینده درست برخورد بکنم. این کلام امام مجتبی، کلام حضرت مسیح، و اما یه دورنمایی از زندگی یه آدم دانا. حالا این دانایی کجا ظهور میکنه؟ خیلی جا ظهور میکنه. در کیا ظهور میکنه؟ در خیلی ها ظهور میکنه. تعدبو به آداب روحانیین یظهر علیکم. یه دانشمندی، یه عالمی از در یه مغازه رد می شود، چهره آهنگر گرفتش. گاهی دیدی یه چیزی آدمو میگیره، یه ساختمونی، یه کتابی، یه روایتی. گاهی که آدمو میگیره اصلا زندگی رو متحول میکنه، یعنی تغییر عجیبی در انسان ایجاد میکنه. به لقمان گفتن این همه ادب از که آموختی؟ گاه بی ادبان. من معلم این همه ادبم، یه معلم دارنده علم ادب نبوده. من بی ادبا رو دیدم، دیدم پستن، از چشم مردم افتادن، بی ارزشن، سخیفن، پوکن و دارن میرن جهنم. من از اونا یاد گرفتم نرم جهنم. ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. امیرالمومنین میفرماید ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. درس چقدر زیاده، درس گیرنده چقدر کمه. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. خب قیافه آهنگر گرفتش، یعنی نور محبت از این آهنگر افتاد تو دلش، اومد نشست. یه احوال پرسی کرد و یه محبتی کرد و بعد به آهنگر گفتش که چرا نمیری درس بخونی؟ علم خیلی خوب، دانایی خیلی خوب. خیلی با جدیت بهش گفت چرا نمیری درس بخونی؟ گفت ببین، من آهنگریمو میکنم، نون حلالم به زن و بچه‌ام میدم، این دانایی دل. ولی العلم مجعولون فی قلوبکم تعدبو به آداب روحانیین یظهر لکم. گفت کل علم پنج کلمه است. من این پنج کلمه رو پیدا کردم، من این پنج کلمه رو یافتم، من این پنج کلمه رو فهمیدم. که امام مجتبا به بچه ها میگه داناییتونو مقید کنید، ببندید، نپره، از دست نره، غارت نشه. این دانشمند خیلی تعجب کرد، گفت این پنج کلمه چی هست؟ من وقتی این پنج کلمه رو از این مرد کاسه و آهنگر دیدم چقدر برای خودم قصه خوردم. بعضی تو لباس معمولی ماه شب چارده جزرومد عجیبی دارن. یک گفتش که تا حرف راست تو این دنیا هست من دروغ نمیگم. خیلی حرف راست تو این عالم هست، قرآن حرف راست، کافی حرف راسته، کافی کلینی. محجت البیضاء فیض حرف راسته، حق گویی حرف راسته، امر به معروف و نهی از منکر حرف راسته، هدایت حرف راسته، وسائل و شیعه حرف راسته. جامع و احادیث شیعه آیت الله العظمای بروجردی در 50 جلد یا بیشتر یا یه مقدار کمتر حرف راست. گو من تا حرف راست هست دروغ نمی. دروغ نمیگه. دروغ یکی از خطرناکترین خطرها دروغه. مثلا من وایسم صبح زور است مغربشا در پیشگاه خدا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو روایات پروردگار برگرده بگه چرا دروغ میگی؟ تو منو میپرستی یا دلارو؟ تو منو میپرستی یا خودتو؟ تو منو میپرستی یا مقامتو؟ چرا دروغ میگی؟ گفت تا حرف راست هست دروغ نمیگم مطلقا. این یه حقیقتی که ما حاصل دانایی. دو، تا لقمه حلال هست اصلا دنبال حرام نمیره. چقدر زیبا میگه قرآن و فی السماء رزقکم و ما توعدون فورب به سماء و الارض انه لحق. رسیدن رزق حلال مثل ما انکم تنتقون. حالا هیچ جای قرآن خدا نگفته حلال هم میشه گسترده است، هیچ جام نگفته هم میشه تنگه، نه قدر و بس داره. یه وقت حلال با حمالی کردن، با عملگی کردن، با کارگری کردن، با گچ کردن در و دیوار، با نجاری، با معلمی خوب به دست میاد، زندگی رو راحت اداره میکنه. یه وقت هم حلال مثل 20 شبانه روز موسی بن عمران از مصر تا مدین علف سبز بیابانه. یه وقت هم اینجوریه. من باید متوجه باشم، دانا باشم، بیدار باشم که گاهی تنگی رزق امتحانه. امتحان. من قوم با یه طلبه هم مباحثه بودم تو مدارس قومم، جا به همون ندادن. دوتایی اومدیم یه آقایی رو دیدیم، گفتیم ما جا نداریم، شبا کجا باید بخوابیم؟ گفت یه مقبره دست منه، 4 تا اتاق داری، یه دونشو مرده دفن نکردن، میخواین برین اون تو؟ گفتیم آره. رفتیم مقبره نشین شد تو طلبگی. بعد دوتایی درآمد اونو از خونوادمون رو هم ریختیم، دیدیم کفاف یه ماه صبحونه نارشاممونو نمیده. نشستیم نقشه کشیدیم که هر بار 3 کیلو پیاز، 3 کیلو سیب زمینی، کیلو 2 ریال بود، 2 قرون میخریدیم، اینا رو با همدیگه میپختیم، بعد با گوشکوب پیاز سیب زمینی رو میکوبیدیم، تقسیم میکردیم برای اینکه پولمون برسه. در برج یه 7-8 تا روزه میگرفتیم، در خونه هیچ گیرم نزدیم که به مرجعی مراجعه کنیم، به مدرسی مراجعه کنیم. چرا؟ من به اون رفیقم گفتم ما مراجعه به یه نفر داشتیم، عجب اون یه نفر خوب بود و ما رو اداره کرد. اون یه نفرم یه دونه پیام داشت، انما العسر یسرا. دوباره فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. خب این سختی رو عبور کردیم. جالب اینه که پروردگار دوتاییمون رو نگردش فرار نکنیم، بگیم اینم شد آخوندی، اینم شد دین، اینم شد حوزه. ما تو خونه هامون خیلی عزیز بودیم، حالا اومدیم قبرستون نشین شدیم و با پیاز و سیب زمینی باید زندگی کنیم. امام زمان ما رو برای چی میخواد؟ چرا به ما غذا نمیده؟ نه نه، داستانهای زیر پرده ربوبیت وقتی به آدم میفهمونن غیر این حرف هاست، واقعا غیر این حرف هاست. گفت من تا لقمه حلال که هم میشم هست، گیرم میاد دنبال حرام نمیرم ابدا. سوم، تا چقدر این سومی جالبه، تا در کار یافتن عیوب خودم هستم دنبال یافتن عیوب دیگران نمیرم. برای چی برم آبرو مردمو بریزم؟ من خودم آبروم پیش خدا رفته، باید بشینم عیبارو برطرف بکنم که آبروم پیش خدا برگرده. این سه. چهارم، تا رزق پروردگار در این عالم تمام نشده عزتم رو با زدن در خونه این و اون به ذلت تبدیل نمی کنم. پنج، تا قدمم وارد بهشت نشده از فتنه نفس و از گولزنی های شیطان خود رو در امان نمیبینم. حالا میگی کجا برم درس بخونم؟ گویی چی؟ تو پنج تا چیزم یاد من دادی، خدا حافظ شما. این دانایی مجعولون فی قلوبه کن. سه تا آیهی که وعده دادم دیگه نمیرسم، چون سه آیه واقعا عجیب در قرآنه. فقط آدرسشو بدم، سوره مائده، سوره احزاب، سوره بقره، تا خدا لطف بکنه فردا شب. برادرانم، خواهرانم، بعد هر نمازی اول به خودتون دعا کنید، خدا دعا رو جواب میده. با اول به خودتون، یعنی بخواین خدا سرمایه های معنوی رو سرازیر کنه. ما که نمیخوایم به خدا بگیم گنج قارون رو به ما بده که برگرده بگه فضولی نکن، یا نمیخوایم بگیم صندلی فرعون رو به ما بده که بگه این دعات خیلی دریوریه. ما وقتی از پروردگار حسنات بخوایم، خوبی ها بخوایم، دانایی بخوایم، بیداری بخوایم، بینایی بخوایم، خیلی معطلمون نمی کنه، زمینش رو فراهم می کنه و عطا می کنه. یا رب به سر و سر ذات بی مثالت روشن دلم گردان به اشراق جمالت، عمریست دل دارد تمنای وصالت، یک نظر درد فراغم ساز درمان، نالم به کویت حالی از درد جدایی، گریم که شاید پرده از روخ برگشایی، تو افکنی بر من نگاه دل رو بایی، من بنگرم آن حسن کل با دیده جان، یارب به جز تو یاور و یاری نداری، با یاریت حاجت به دیاری نداری، جز رحمتت با هیچ کس کاری نداری، باز است بر بیچارگان درگاه یزدان. شما دختر امیرالمؤمنی، مثل این سه روز و مخصوصا فردا اتاق دیدی، بستر دیدی، بیمار زهر خوردت میان بستر بود، زخم نداشت، عضو جدا شده نداشت، هم بیمارت برادرت امام مجتبی فقط خون بالا میوبرد، خیلی شما رو مضطرب کرده بود، هم بیمارت غذای صبح و ظهر و شبش آماده بود، همه خواهران و برادران مخصوصا ابی عبدالله، قاسم و عبدالله دور بسترش بودن، همه دست به سینه بودن، اما 10 سال بعد اومدی عیادت برادر، شروع کردی ناله زدن، سرت کو سرت کو که دامان بگیرم، تنت کو تنت کو که سامان بگیرم، سراغ سرت را من از آسمانو، سراغ تنت از بیابان بگیرم، تو پنهان شدی زیر انبوه نیزه که از هنجرت بوس پنهان بگیرم، مگر خون حلقومت آب حیات است حسین من، که از بوسه بر حنجرت جان بگیرم. رسیده کجا کار زینب که باید سراغ سرت را، سراغ سرت زینو از آن بگیرم، یا باید دنبال شمر بدوم؟ بگم سر برادرم و بده، یا باید دنبال خولی بودم، یا باید دنبال سنان برم، یا باید دنبال عمر سعد برم؟ حسین من چی کار کنم؟ کمی از سر نیزه پایین بیا که بهر سفر بر تو قرآن بگیرم. حسین من، قرار من و تو شبی در خرابه، پی گنج را کنج ویران بگیرم. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا وشب مرزانا وجعل عاقبت امرنا.